سوینا با مشارکت نشر نیماژ تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
گم شویم. نویسنده ادی السید، مترجم زهرا تراوتی، کتابخوان رویا فلاحی، ناظر ضبط مهرنوش بیگزاده، نشر نیماژ، چاپ پنجم، سال 1397، 328 صفحه.
حلقه ها را برداشت و آن را روی میز چرخاند و سعی کرد از افتادنش روی زمین ممانعت کند. بیرون مکدونالد تابلوی روشن سردر مغازه ها تخفیف های استثنایی شکلات و شراب را اعلام می کردند. لیلا موبایلش را از کیفش درآورد. انگار او هم یادش آمده باشد که یکی از این گوشی ها را دارد. لیلا گفت: می دونی؟ و با انگشت صفحه اسکرین آن را روشن کرد. به نقشه نگاه کن. منظورم اینه که همیشه می دونستم کانادا بزرگ و مرزای اون طولانی هن. اما حقیقت اینه که این مرزا خیلی بلند و طولانی هن. گوشیش را دست سونیا داد. فکر می کنی راهی باشه که احیانا از چشم و مراقبت نیروی انسانی دور باشه؟ حتی یه قسمت کوچیک که فنس و حصارها الی نداشته باشه؟ نقشه راه های اصلی اندکی را در بزرگ راه نشان می داد. بعضی از این ایستگاه ها هم قسمت‌های فارغ از مالیات گمرکی بودند، مثل همین جایی که الان آنها قرار داشتند. بین بعضی از ورودی‌های بزرگراه، مایل‌ها و مایل‌ها مسیر سبز گیاهان قرار داشت. تنها چیزی که می‌شد از نقشه فهمید، خطی خیالی بود که روزی کسی دو کشور را با آن از هم جدا کرده بود. لیلا گفت: من عقلمو از دست دادم؟ یا واقعاً میشه به سادگی از اون رد شد؟ منظورم اینه که رد شدن دزدکی از بعضی مرزای مکزیک که مراقبت شدیدی نداره نباید خیلی سخت باشه. سونیا پوزخندی زد و نقشه را بالاتر آورد و با دقت به آن خیره شد. اگه بتونیم همچین کاری کنیم که شاخه قول و شکستیم. لیلا در حالی که صدایش از هیجان پر بود گفت: دلیلی نمیبینم انجامش ندیم. ماشینت چه میشه؟ یه جایی نزدیک اتوبان پارک میکنیم. یه جا نزدیک پارکینگ یه موتل که کسی بهش مشکوک نشه. اونجا میزنیم به دل جنگل و میریم سمت شمال. تو گوشیم قطب نما دارم. این گزینه هم وقتی جی پی اس سیگنال بهت نمیده میگه که چقدر دیگه باید راه بری. بعد باید مسیرمونو تا بزرگ راه ادامه بدیم و ماشین بگیریم و تا شهر هوپ بریم. اونجا هم پر از کامیونایی که این مسیر رو میرن و مشکلی پیش نمیاد. من یه دوستی دارم که با همین سواری‌های بین‌راهی کل کشور رو دور میزنه و میگه از تعجب شاخ در میاری اگه بدونی چقدر این کار تو بزرگراه آسونه.
حالا درست به بزرگراهی که میخوایم میرسیم؟
نمیدونم، اما ارزش تجربهشو داره.
سونیا به نقشه توی گوشی لیلا دقیق شد و بعد آن را به دست لیلا داد.
چجوری باز به ماشینت برگردیم؟ همون کاری که برای رفت انجام دادیم واسه بازگشتم انجام میدیم. نباید کار شاقی باشه.
سونیا تکرار کرد: نباید کار شاقی باشه. و سعی کرد آن کلمه ها را به رد شدن پنهانی از یک مرز بین المللی ربط دهد. به کلماتی فکر کرد که می توانست آغازگر یکی از یادداشت‌هایش باشد. به این اندیشید که با تجربه چنین شبی تلس می شکست و دوباره می توانست بنویسد. گفت: باشه. یک سیب زمینی سرخ شده برداشت و دونیم کرد. خمیر داخل آن بیرون ریخت، انگار که سوسکی را له کرده باشد. بیا انجامش بدیم. طبق نقشه توی گوشه لیلا، نیم مایل در جنگل به سمت غرب رفتند. سونیا به زحمت می توانست جلوی رویش را ببیند، لذا او و لیلا با احتیاط گام بر می داشتند. خدا را شکر که ماه کامل بود و روشنایی مهتاب از لابلای درختان می تابید و همراه با نور گوشه لیلا آنها را از تاریکی مطلق نجات می داد. سونیا عصبی اما گیج و منگ بود. ضربان قلبش آرامتر از تمام ساعتهای پیش بود. گفت: الان در حقیقت داریم به سمت کانادا میریم. نمی دانست ضرورتی دارد آرام حرف بزند یا نه. سونیا هر گامی که برمی داشت فکر می کرد هر لحظه ممکن است کسی از تاریکی بیرون بپرد. هر صدا و زمزمه بادی که در جنگل می پیچید به مانند صدای خشخش بیسیم بود و هر شاخه‌ای که به سمتی دراز شده بود به دستی می مانست که آماده دستبند زدن و دستگیر کردن آنها بود. اگه گرفتار نیروی ویژه پلیس ایالات متحده شیم چی؟ فکر نکنم دیگه اونجا پلیس ویژه ایالات متحده باشه. پلیس سوار نظام کانادا هستن یا یه همچین چیزی. سونیا گفت: دیگه بدتر. و دستش را به شانه لیلا رساند. نمیخواست او را در تاریکی گم کند. من از اسبا وحشت دارم. اسبا؟ چرا؟ معمولا از هر چی که میتونن به سرم ضربه بزنن خوشم نمیاد. لیلا گفت: اون چی بود؟ و ناگهان ایستاد و باعث شد سونیا به او برخورد کند. چی؟ تو نشنیدی؟ سونیا کاملا بی حرکت ایستاد تا شاید صدای آژیر یا سوت بالگردی که نزدیک میشد را بشنود. شاخ و برگ بالای سرش به ندرت از حرکت باد و نسیم تکان می‌خوردند و او می‌توانست صدای نفس‌هایش را بشنود. از دور صدای جیرجیر جیرجیرک‌ها می‌آمد و چیز دیگری شنیده نمی‌شد. لیلا گفت: صدای شیهه اسمو نشنیدی؟ سونیا گفت: تو که پهلوان پنبه‌ای. و سغلمه‌ای به بازویش زد و دوباره شروع به رفتن کردند و سعی کردند ترس بیشمارشان را از دیده شدن و کشف شدن پنهان کنند. قلب سونیا به تپش افتاده بود و از ترس و هیجان پر بود. نمی توانست منتظر بماند و دلش می خواست هر چه زودتر ماجرای این ماجراجویی را برای جرمیا تعریف کند. البته اگر هنوز او مایل به صحبت کردن با سونیا باشد. لیلا گفت: آره راست میگی. صدا خیلی دور بود. حالا می تونیم بریم سمت شمال. تا مرز حدود 1 مایل مونده. محض احتیاط 2 مایل پیاده میریم، بعد می رسیم به بزرگراه. صورتش از نور صفحه گوشی روشن شده بود و سونیا باز هم توانست سایه‌ای از غم و پریشانی را در صورتش ببیند. بزرگراه یک کم اون طرف‌تر از مرزه، پس پیدا کردنش نباید سخت باشه. سونیا لیلا را تشویق به حرکت کرد. پس راه بیفتیم. وقتی شروع به ادامه حرکتشان در دل جنگل کردند، تلفنش از داخل جیب کت شروع به لرزیدن کرد. سونیا گوشی را از جیبش بیرون کشید. روشنایی صفحه در تاریکی پدیدار شد. کجایی؟ سونیا که مطمئن نبود در آن شرایط چطور پاسخ دهد، گوشی را خاموش کرد. باز همون پسر است؟ سونیا گفت: آره، فقط میخواد ببینه کجاییم. چیزی زیر پای سونیا خورد شد و صدا کرد. ظاهراً تنها صدایی که در جنگل شنیده میشد، صدای گامهایشان بود و آرامش و ترس عمیقی که توأمان بر آنها حاکم بود. سونیا گفت: ببینم تو. و کمی مکث کرد. حس کرد سوال احمقانه است. دوست پسر داری؟ لیلا همچنان در دل جنگل به سمت شمال گام بر می داشت و پیش می رفت. گامهایش کوتاه و محتاط بود و دستانش رو در تاریکی جلوی رویش قرار داده بود. نه. و کمی بعد گفت: یه پسری بود که فکر می کنم یه اتفاقاتی تو وجودش افتاده بود. اما شایدم چیز خاصی نبوده. چرا؟ لیلا داد زد: هی! مواظب اون بوته ها باش، تیغ دارن. و با آستینش آنها را دور نگه داشت تا سونیا رد شود. یه مشاجره بزرگ با هم داشتیم. هنوز باش حرف میزنی؟ لیلا پاسخ داد: براش یه کارت پستال فرستادم، اما تو این مدت پاسخی ازش نشنیدم. یعنی از آخرین باری که دیدمش. چند وقت پیش بود؟ از همون زمانی که سفرم رو شروع کردم. تقریبا 2 ماهی میشه. چند گام محتاط دیگر هم برداشتند و حواسشان بود پایشان به شاخه گیر نکند یا روی فضله خرسی نرود. لیلا باز ناگهان ایستاد. دستش را بالا گرفت تا سونیا را بی حرکت نگه دارد. سونیا به اطراف نگاه کرد و تلاش کرد بفهمد چرا لیلا ناگهان توقف کرده است، اما چیزی جز تاریکی مطلق در جنگل ندید.
لیلا، اگه بخوای دوباره چیزی درباره شیهه اسب بگی قسم میخورم.
خیلی خوب خانوما،
صدای بلندی از جای غرید و باعث شد هر دو از جایشان بپرند.
سرگرمی تمومه، دیگه وقتشه برگردین خونه.
سونیا در آن لحظه نتوانست چیزی ببیند. تا قبل از اینکه لیلا گوشیش را سمت مأمور بگیرد، سونیا حتی نمیتوانست بگوید صدا را از کدام سمت شنیده است. مأمور کلاه بیسبال سرش بود و به یکی از درخت‌ها تکیه داده بود. مرد هیکلی و چهارشانه بود و وقتی چراغ قوه‌اش را روشن کرد، سونیا متوجه جلیقه ضد گلوله‌اش شد که ردیفی از فشنگ به آن سنجاق شده بود. برای لحظه‌ای نور چراغ را روی صورت آنها انداخت و خودش پشت نور پنهان شد. وقتی مردمک‌های چشم‌های سونیا به نور عادت کردند، منتظر شد تا گروهی از مأموران از توی تاریکی ظاهر شوند. دلش آشوب شده بود و به هم گره می‌خورد. منتظر ماند تا هر لحظه فریادی میراندایی بالای سرش بشنود.
آمریکایی هستی؟
هر دو پاسخ دادند.
بله.
مأمور نگهبان مرز از آن وضع راحت خود در پناه و تکیگاه درخت بیرون نیامده بود. یک لحظه به نظر آمد دارد برای خودش سیگاری میپیچد.
خوب خوبه، مرسی از تلاشتون برای بازدید از کانادا. سفر بی خطرتون رو به سمت راه برگشت ادامه بدین خانوما. فقط در آینده لطفاً از جایگاه های تعیین شده وارد بشین، جایی که مأمورای ما بتونن ورودتون رو ثبت کنن.
لیلا زیر چشمی به سونیا نگاه کرد. او هم به اندازه خودش گیج بود.
سرکار، ما خیلی متاسفیم، ما فقط داشتیم.
مرد از پناه درخت بیرون آمد و سونیا از تعجب شاخ در آورد وقتی دید مأمور دارد لبخند می زند.
زن منم از این قصه های تکراری خسته شده، باورتون نمیشه چه قصه هایی می شنوم.
دستش را به کمرش گرفت.
خودتون باورتون میشه الان درست تو خط مرزی داشتین قدم می زدین؟
هیچ کدام پاسخی ندادند.
متاسفانه شما بچه ها درست تصمیم گرفتین از محل دستشویی من رد شین.
به درخت اشاره کرد و با دهان بسته خندید. سونیا بلند گفت:
خب حالا میذارین بریم؟
تا حالا توی شب گزارش پر کردین؟ وحشتناکه. به هر دلیلی که میخواستین الان از مرز رد شین، علاقه ای به شنیدنش ندارم. به نظر دخترای خوبی میاین.
انگار چیزی یادش آمده باشد مکس کرد. چراغ قوه‌اش را سمت لباس سونیا گرفت و ابروهایش را بالا برد.
و شاید کمی عجیب، اما بچه های خوبی به نظر می آین. زود برگردین خونه پیش پدر و مادرتون.
سونیا نگذاشت دوباره چیزی بشنود. دست لیلا را گرفت و با سرعت راهی که آمده بودند را برگشتند. خدا را شکر کرد که دستگیر نشده بودند. لیلا گفت:
نمیتونم بگم الان خوشحالم که تو زندان نیستیم یا ناراحتم که نتونستیم کارمونو تموم کنیم.
سونیا گفت:
بیا خوشحال باشیم.
هرچند حلقه ها از برای سینه کت جرمیا به قلبش فشار می آوردند و نمیتوانست خیلی خوشحال باشد. ابتدا زیر نور چراغ گوشی لیلا با عجله جنگل را زیر پا گذاشتند، اما وقتی به این نکته رسیدند که انتهای این راه به خودروی لیلا در پارکینگ موتل ختم می شود، آن هم با مشکلی حل نشده، گامهایشان را آهسته برداشتند. با هر گامی که برمی داشتند، سونیا سنگینی حلقه ها را بیشتر حس می کرد. سونیا داشت به تنها راه حل باقی مانده فکر می کرد، اما این راه حل هم احتمال قریب الوقوعی داشت. چقدر طول می کشد بتواند یک پاسپورت جعلی دست و پا کند؟ چه می شد اگر با چتر به آسمان می پرید و کمی آن طرفتر از مرز در کانادا فرود می آمد؟ قبل از اینکه بخواهد به چنین راه‌هایی فکر کند، باید زودتر خودش را به خانه برساند تا التماس کند پدر و مادرش به دادش برسند. فصل چهارم، وقتی به خانه سونیا در تاکوما رسیدند، اولین پرتوی خورشید از ورای ابرهای خاکستری شروع به تابیدن کرده بود. کوه رینیر با قله‌ای که هنوز از برف سپید بود، همچون نگهبان و کشیکبانی از فراز شهر هویدا بود. وقتی سونیا به این فکر کرد که فقط چند ساعت دیگر تا عروسی مانده، استراب و نگرانی چهره‌اش را پر کرد. هر دو خودروی پدر و مادرش در پارکینگ قرار داشت. هفته ها بود که دستی به سر روی خودروها کشیده نشده بود و گرد و غبار سطح آن شبیه قطره‌های باران به سطح شیشه ها چسبیده بود. حتی اگر هر دوی آنها خانه هم بودند، سونیا می‌دانست مجبورند سریع خود را به سر کارشان برسانند و عبارت تو باید بری سر کار از فرمانها و وظایف همیشگی سونیا بود. سونیا امید زیادی نداشت که پدر و مادرش بتوانند کمکی به او بکنند، حتی اگر خودشان بخواهند. همیشه در چنین مواقعی حسرت والدینی مثل خانواده سم را می‌خورد که برای فرزندانشان هر کاری می‌کردند. از آنجا که کلید خانه‌اش هم توی کیف دستیش بود، زنگ خانه را به صدا درآورد. از داخل خانه صدای جر و بحث می‌آمد. صدای گام‌های پدرش را شنید که زیر لب با خود چیزی می‌گفت و می‌غرید. با قیافه ای عصبانی و آماده جدال با هر کسی که صبح به این زودی زنگ خانه را فشرده است، در را باز کرد. لباس فرم مخصوص حمل کنندگان چمدان‌های هواپیما را به تن داشت و فنجانی قهوه در دستش جا گرفته بود. وقتی دید سونیا پشت در است، گفت: آه، تویی؟ اوضاع خوبه؟ در را برای آنها باز گذاشت و برگشت داخل. سونیا گفت: آره، شما ها امروز کار ندارین؟ و لیلا را به داخل خانه راهنمایی کرد. پدرش گفت: معلومه که داریم. و راهش را به سمت پذیرایی کش کرد. سونیا آه کشید. پس میچ تنها شانس ممکن او بود. همه پرده‌های خانه کیپ تا کیپ آبیخته و خانه تقریباً مثل خود تاکوما به متروکه‌ای بدل شده بود. پدر و مادرش هر دو در پذیرایی نشسته بودند و داشتند بوریتوهای تخم مرغیشان را می‌خوردند که در مایکروویو آماده شده بود. پدر در صندلی راحتی ولو شده بود و جدولش را پر می‌کرد. مادرش هم روی نیمکتی نشسته بود و داشت تاکشوی تلویزیونی مورد علاقه سر صبحش را تماشا می‌کرد. مادر سونیا گاز دیگری به بوریتویش زد و با صدایی که سونیا را دیوانه می کرد، ملچ ملوچ کنان شروع به جویدن آن کرد. تمام خانه را بوی لوبیا و پنیر چدار تقلبی پر کرده بود. بعد از اینکه از گاز زدن بوریتو فارغ شد، بالاخره متوجه لیلا و سونیا شد که کنار نیمکت ایستاده بودند. صبح بخیر. فکر می کردم امروز مجبوری جایی باشی. سر کار میری؟ سونیا گفت: این آخر هفته رو مرخصی گرفتم. و با تعجب به این فکر کرد که مادرش پاک از یاد برده عروسی دعوت است. روغن موتور ماشینم باید عوض شه. اگه عوضش کردی میذارم چهارشنبه ازش استفاده کنی. سونیا این اظهار نظر را نادیده گرفت و به لیلا نگاه کرد و از اینکه پدر و مادرش حتی متوجه حضور او نشده بودند شرمنده شد. میچونه است؟ مادرش قرید: پس کجا میخوای باشه؟ سونیا دست لیلا را دنبال خودش کشید. از اتاق پذیرایی گذشتند و سمت راه پله رفتند و وقتی هر دو لحظه از مقابل تلویزیون گذشتند و جلوی آن را سد کردند، موجب اعتراض و غر زدن آنها شدند. رد نازکی از غبار دسته پله‌ها را پوشانده بود و سونیا از خجالت صورتش سرخ شد. هرگز درباره خانواده‌اش با کسی سخن نمی‌گفت، حتی با سم و جرمیا. به جای سر و کله زدن با آنها، به نوشتن پناه آورده بود. خانواده‌اش را که غرق کار و مشغله‌شان بودند و اینطوری زندگی خود را تعریف می‌کردند، درک نمی‌کرد. نمی‌فهمید چرا انتخاب کردند که بچه دار شوند و نقش پدر و مادر را قبول کنند وقتی هیچ مهر و عاطفه‌ای نسبت به سونیا و برادرش از خود نشان نمی‌دادند. همیشه در پیش زمینه داستان‌هایش آشنایی اندک و ساختگی از خانواده‌اش ارائه می‌داد و انگیزه آنها را از زندگی به مثابه فحش و نفرینی که روی دستشان مانده تجسم می‌کرد. از سبد پر از لباس چرک بالای پله‌ها کمی فاصله گرفتند و به انتهای حال رفتند. گوشی سونیا دوباره صدا کرد. دیگه کم کم دارم نگران میشم. کجایی تو؟ گوشی را در جیبش رها کرد و ضربه‌ای به اتاق میچ زد. مدتیه که پا تو اتاقش نذاشتم. اما فکر نکنم چیزی فرق کرده باشه. خودتو آماده کن واسه یه بوی بد و نامطبوع. و اینگونه به لیلا هشدار داد. بعد دوباره ضربه‌ای زد و در را باز کرد. بوی بد کاملا در اتاق محسوس بود. انفجار بوی گند یک پسر نوجوان، بوی جوراب، بوی عرق، بوی بد نوشیدنی که قسمت‌های از آن روی فرش ریخته، خوراکی فراموش شده و فاسد روی میز کامپیوتر، دم و بازدم صبحگاهی و هوای محبوس و مانده هفتگی اتاق. سونیا به محض ورود به اتاق شروع کرد با دهانش نفس کشید و پشت سرش لیلا جلوی دماغ و دهانش را گرفت. میچ آرام خرپف می‌کرد و یک پایش از تخت آویزان مانده بود. در نور اندکی که از پرده کرکره‌ای تابیده بود، متوجه رشته سفیدی شد که از زیر گردنش پیدا بود. سونیا آرام گفت: میچ؟ میچ هیچ تکانی به خود نداد. سونیا این بار کمی بلندتر گفت: میچ؟ میچ قرید و سرش را بلند کرد و روی بالش گذاشت. میچ، باید لطفی در حقم انجام بدی. رویش را از آنها برگرداند.
بیرون!
سونیا یک قدم جلو برداشت. مواظب بود پایش را روی چیزی نگذارد که بر زمین افتاده بود و هویتش قابل شناسایی نبود.
خودت که میدونی من هیچ وقت پامو اینجا نمیذارم مگه اینکه مورد اورژانسی پیش بیاد. واقعا به کمکت نیاز دارم میچ.
میچ قرولند کنان از او فاصله گرفت و صورتش را به دیوار چسباند. گفت:
خوابم.
و یکی دو کلمه دیگر را جویده جویده گفت که سونیا نتوانست بشنود. لیلا دهانه تیشرتش را بالا آورده و روی دماغش کشیده بود. تقریبا با فریاد گفت:
میچ، خواهرت به کمکت نیاز داره، بلند شو.
به خاطر تنش حاصل از صدای غریبه، میچ ناگهان رویش را سمت آنها کرد و چشمانش را گشود. چشمش را ریز کرد و از گوشه چشم انگار که نور زیادی توی اتاق باشد گفت:
تو دیگه کدوم خری هستی؟
من لیلا هستم. حالا به خواهرت گوش کن.
میچ ریشش را خاراند. زنجیر آویزان به گردنش روی بالش افتاد.
خیلی خوب گوش میکنم.
از زیر ملحفه صدایش می آمد که داشت خودش را می خاراند. سونیا به زور جلوی خودش را گرفت که نگوید چقدر کارش چندش آور است.
می خوام یه لطفی بکنی. شاید یکم عجیب به نظر بیاد، اما می دونی که من تا وقتی از زمین و زمان ناامید نباشم هیچ وقت دست به دامن تو یکی نمیشم.
زود حرفتو بزن.
می خوام به خاطر من تا کانادا رانندگی کنی.
میچ گفت:
کاسه کوزت جمع کن بابا.
و دوباره رویش را سمت دیوار کرد.
میچ دارم جدی حرف میزنم، قصهش مفصله. اما حلقه های عروسی لیز پیش من جا مونده، امروز هم عروسیشه. من هیچ راهی برای رفتن به اونجا ندارم.
میچ دوباره غرید:
واکه بنزینو پر کن، 50 دلارم بهم بده میذارم با ماشینم بری.
چرا گوش نمی کنی؟ میگم نمیتونم وارد کانادا بشم، پاسپورتمو گم کردم. میخوام تو تا کانادا بری و حلقه ها رو برسونی، من پول بنزین تو میدم.
ازم میخوای تو کانادا برم؟
فقط 3 ساعت راه تو اونجا.
میچ خندید.
نکنه خیال کردی عقلمو از دست دادم. مگه مریضم که 6 ساعت به خاطر تو رانندگی کنم.
سونیا حس کرد الان است که اشکش راه بیفتد.
میچ خواهش میکنم، تو تنها کسی هستی که میتونم ازش این خواهش کنم. اگه این کارو نکنی عروسی به هم میخوره.
آره، اما مگه این مشکل منه؟
لیلا در حالی که تیشرتش را روی صورتش کشیده بود گفت:
دلم میخواد بزنم لهش کنم.
اما هیچ حرکتی نکرد. سونیا هم درمانده تر از آن بود که به عقلش برسد دیگر چه کار کند. به بیمهری خانوادهش عادت داشت، اما همیشه ته دلش فکر میکرد اگر روزی واقعا به آنها نیاز داشته باشد، خودخواهی را کنار میگذاشتند و به دادش میرسیدند. اینکه حالا خلافش ثابت شده بود برایش خوشایند نبود. درمانده از اینکه دیگر نمیدانست چه کار کند، از همان جایی که بود بلند شد و ایستاد. دلش میخواست لیلا واقعا میچ را میزد و لهش میکرد. میچ زیر لب گفت:
برو با استونر تیمی حرف بزن.
چی؟
استونر تیمی. میتونی تو تیم هورتونز و بلینگام پیداش کنی. یک کارایی تو کانادا میکنه. بچه قانون مداری نیست، جایی تعجب نداره که بتونه قاچاقی کاری انجام بده. اون میدونه چجوری ردتون کنه.
اوکی، لطف خیلی بزرگی نبود، اما دلش میخواست میچ را به آغوش بکشد که توانسته است کمک کوچکی در حقش کند. اما آن بو باعث شد کمی تردید کند. بعد میچ فریادی سرشان کشید و باعث شد لیلا و سونیا از اتاقش بیرون بزنند. سونیا می دانست شانس اندکی در انتظارش بود، اما در شرایطی به سر می برد که باید به استقبال کوچکترین روزنه امید می رفت. اندکی شانس و فرصتی که هر قدر هم احتمالش کم باشد می توانست مانع به هم خوردن مراسم عروسی شود. لحظه ای مقابل اتاق سونیا توقف کردند و او فرصت یافت لباس مناسبی بپوشد و سپس با عجله از پله ها سرازی شدند و اتاق پذیرایی را پشت سر گذاشتند. داد پدر و مادر سونیا را درآوردند که از رفت و آمد صبحگاهی آنها لب به شکایت و قرولند باز کرده بودند. سپس سوار خودروی لیلا شدند و به سمت بلینگهام پیش رفتند تا استونر تیمی را ملاقات کنند.
این داستان ادامه دارد.